کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، متشکرم، روز شما هم بخیر. خب جلد دو دونکیشوت رو میخوندیم آقای حمید، رسیدیم به فصل 37. اگر صحبتی نیست من با اجازه ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. فصل 37، دنباله ماجرای مشهور ندیمه دولورید. دوک و دوشس از اینکه دیدند که دونکیشوت به این خوبی به ندای ایشان پاسخ داده است شاد و مسرور شدند. در این اثنا سانکو خود را به میان انداخت و گفت: من هیچ نمیخواستم که این بانو ندیمه سر برسد و چوبی در لای چرخ حکومت من بگذارد. چه؟ من از یکی از عطاران شهر تولد که مثل بلبل سخنوری می کرد شنیدم که می گفت هر جا پای ندیمه ها به میان آید هیچ کاری به خیر و خوشی تمام نخواهد شد. یا حضرت مریم، راستی که این عطار چقدر کینه ندیمه ها را به دل داشت. من از گفتار او نتیجه می گیرم که وقتی بنا شد تمام ندیمه ها به هر خوی و روش و در هر صنف و طبقه‌ای که باشند مردمی بی شرم و حیا و وقیح و ناراحت باشند، ببینید که دیگر ندیمه های غم دیده یا دردمند و یا غمناک که کنتس سدوم یا سدامن ما از زمره ایشان است چه خواهد بود. در هر حال فرق نمی کند، در ولایت ما دم و دامن یا دامن و دم هر دو یکیست. پانویس در مورد غمناک اشاره به کلمه دولورید است که به معنای غمناک و غمدیده و دردمند و افسرده و غیر است. سدامن اشاره به کلمه تریفالدی است که تری به معنی سه و فالدا یعنی دم یا دامن است و سانکو نام کنتس تریفالدی را ترجمه تحت اللفظی کرده است. توضیح دکتر باردن، ادامه متن. دونکیشوت گفت: خفه شو رفیق سانکو، این خانم ندیمه چون از راه دوری به سراغ من آمده است از زمره ندیمه هایی نیست که نامشان در دفتر عطار شهر تولد ثبت است. از این گذشته این ندیمه کنتس است و وقتی کنتس ها به عنوان ندیمه خدمت کنند خدمت ملکه ها و امپراتریس ها را خواهند کرد، یعنی ایشان نیز در خانه خود بانو و مخدوم به شمار می روند و به نوبه خود ندیمه هایی به خدمت خیش خواهند گماشت. دونا رودریگز که در مجلس حاضر بود فوراً به سخن در آمد و به گفته دونکیشوت چنین افزود: در اینجا ندیمه های بسیاری در خدمت بانو دوشس هستند که اگر خدا می‌خواست و بخت مدد می‌کرد همه می‌توانستند کنتس باشند، ولی چه باید کرد که قوانین آنگونه جاری است که سلاطین خواهند. بنابراین هیچ کس نباید بد ندیمه ها را بگوید، به خصوص ندیمه های پیر و دوشیزه، زیرا من هرچند از هیچی که از این دو دسته نیستم ولی از برتری و امتیاز یک ندیمه دوشیزه بر یک ندیمه بیوه به خوبی آگاهم. چنان که مصطلح هست به کس از ما بدگویی کند روسیاهی به خود او میماند و بس. پانویس در اصل نوشته است: هر کس پشم ما را چیده باشد قیچی در دست او مانده است. ادامه بعد. سانکو گفت با این همه ندیمه ها آنقدر جای بدگویی دارند که به قول عطار خودمان بهتران که به سکوت از ایشان بگذری و الا گندشان دنیا را پر خواهد کرد. آنویس در اصل نوشته شده است برنج را هر چند بخواهی از ته کوزه برداری بهتران که تکانش ندهی. ادامه مد. دونا رودریگز گفت مهتران همواره دشمن ما بودند و هستند و مثل ستونهای سرسرا وقت و بی وقت چشمشان به ما دوخته است. ایشان ساعاتی از وقت خود را که به عبادت خدا نمی گذرانند و این ساعات نیز در عمر ایشان بسیار است صرف این می کنند که از ما بد بگویند و استخوانهای هفت پشت ما را بجنبانند و حیثیت و آبروی ما را بر باد دهند. بانویس در اصل نوشته است حیثیت و آبروی ما را مدفون سازند. ادامه متن. باشد، ولی من به این نیمسوزهای دورگرد میگویم که علی رغم ایشان ما به زندگی خود در جهان و در خانه بزرگان ادامه میدهیم، ولو ما را از گرسنگی بکشند یا تن لطیف یا زمخت ما را همچون پهنی که در روز حرکت دسته های مذهبی از قالی می پوشانند با جامعی سیاه و ناچیز بپوشانند. پانویس قیاس ضعیف و بیمعنایی است و در این حال از یک ندیمه انتظار نمی رود که در دفاع از همکاران خود چنین بگوید. یادداشت دکتر باردن. ادامه متن. به خدا اگر معزون بودم یا وقت می داشتم، نه تنها به کسانی که در اینجا سخنان مرا می شنوند بلکه به تمام مردم عالم ثابت می کردم که شرف و فضیلتی نیست که در وجود ندیمه ها نباشد. آنگاه دوشس به سخن در آمد و گفت من یقین دارم که حق با دونا رودریگز عزیز من است، ولی او باید در وقت مناسب تری به دفاع از خود و از ندیمهای دیگر برخیزد و عقیده سخیف و موذیانه آن عطار بدجنس را باطل سازد و ریشه آن را از دل سانکوپانزای اعظم بیرون بکشد. سانکو گفت از روزی که بوی حکومت به دماغ من خورده است دیگر هوای مهتری از سر بدر کردم و تمام ندیمه های جهان را مانند انجیر کوهی به باد مسخره میگیرم. پانویس در مورد از روزی که بوی حکومت به دماغ من خورده است در اصل نوشته است دود حکومت به سر من زده است. ادامه متن. اگر بار دیگر نوای نیلبک ها و غریو طبل ها که ورود ندیمه دولورید را اعلام می کرد به گوش نرسیده بود، گفتگو درباره ندیمه ها همچنان ادامه می یافت. دوشس از دوک پرسید که چون ندیمه دولورید عنوان کنتس دارد و بانوی بزرگ و محتشم است آیا به استقبال او باید رفت یا نه؟ ولی پیش از آن که دوک لب به سخن گشاید سانکو در جواب گفت از آن جهت که این بانو دارای عنوان کنتس است من موافقم که حضرت علیه به استقبال او بروید، ولی از آن نظر که ندیمه است عقیده دارم که قدم از قدم بر نداری. دون کیشوت گفت سانکو که به تو گفت که در این قضیه دخالت کنی؟ سانکو گفت چطور ارباب که به من گفت؟ من خود دخالت می کنم و البته کاملا هم حق دخالت دارم، زیرا من مهتری هستم که تمام وظایف و تکالیف مربوط به نزاکت آدابدانی را که مؤدب ترین و با نزاکت ترین پهلوان سرگردان عالم ادب و نزاکت هستید فرا گرفتم. در این گونه موضوعات به طوری که از دهان خود حضرت عالی شنیدم، انسان با یک خال بالا یا یک خال پایین میبازد و چنان که گفتند در خانه اگر کس است یک حرف بس است. پانویس در اصل نوشته است برای مستمع خوب نیم کلمه کافی است. ادامه مد. دوشس گفت دوک گفت جان کلام همان است که سانکو میگوید. ما با دیدن قیافه این کنتس خواهیم دانست که تا چه اندازه در خور ادب و احترام است. در این اثنا نیزن و تبالان مانند بار اول به درون آمدند و مؤلف این فصل کوتاه را در همین جا به پایان میرساند تا به فصل دیگری بپردازد، فصلی که دنباله همین ماجرای عجیب را که از تمام ماجراهای دیگر این داستان مهمتر است حکایت می کند. فصل 38 در بیان حکایتی که ندیمه دولورید از بدبختی و نامرادی خود باز. پشت سر نوازندگانی که آهنگهای غم‌انگیز می نواختند 12 ندیمه در دو صف به باغ در آمدند که همه جامه‌های بلندی از برگ به شیوه روحانیون در بر داشتند و همه روسری و چادر بلندی از حریر سفید بر سر انداخته بودند که سراپای ایشان را می پوشانید چنان که فقط لبه پیراهنشان پیدا بود. پشت سر ایشان کنتس تریفالدی می آمد که دستش را مهترش تریفالدن سپیدریش گرفته بود. کنتس جامی سیاه و لطیفی از جنس برگ با کرک صاف و ساده به تن داشت، چه اگر کرک جامش مجعد می بود هر جعد آن دانه ای می شد به درشتی نخود. دم یا دامن و پاچین جامه او سه دنباله داشت که هر یک را غلامی سیاه پوش به دست گرفته بود. آن سه غلام که هر یک گوشه ای را اشغال کرده بودند شکل هندسی زیبایی ساخته بودند. تمام کسانی که دم یا دامن سه چاک کنتس را دیدند فهمیدند که لقب یا عنوان کنتس تریفالدی از آنجا ناشی شده و در حقیقت مثل این است که او را کنتس سدوم یا سدامن نام نهاده باشد. ابن انجلی میگوید که این اسمی بود با مسما و نام واقعی آن ندیمه کنتس گرگین پرانتز لوپین بود، زیرا در کنت نشین او گرگ فراوان یافت میشد، کما اینکه اگر آن گرگ ها روباه می بودند کنتس را کنتس روبهین نیز می نامیدند و اصولا در آن منطقه بزرگان و اربابان را رسم بر این جاری است که هر چیز که در املاکشان فراوان باشد نام آن را بر خود می نهند. الغرض این کنتس از نظر شگفتی و تازگی دم و یا دامنش نام گرگین را رها کرد و نام تریفالدین را برگزید. هر 12 ندیمه و بانوی ایشان با قدم‌های شمرده و مانند عزادارانی که در دسته حرکت می‌کنند راه می‌رفتند و همه حجابی سیاه و چنان محکم و ضخیم به چهره گرفته بودند که چیزی از پشت آن پیدا نبود و بنابراین جایی از صورتشان دیده نمی شد. همین که کنتس و ملازمان او به این شکل و هیئت ظاهر شدند، دوک و دوشس و دونکیشوت و تمام حاضرانی که به این دسته طویل نگاه می کردند از جا برخاستند. 12 ندیمه ایستادند و حلقه ای ساختند که ندیمه دولرید بازو به بازوی مهترش تریفالدن در وسط آن قرار گرفت. به دیدن این منظره دوک و دوشس و دونکیشوت ده 12 قدم به استقبال ایشان پیش رفتند. آنگاه دولورید هر دو زانو بر خاک نهاد و با آهنگی که خشونت و زنندگی بیش از ظرافت و شیرینی از آن میبارید گفت: استدعا می کنم که ذوات معظم تا به این پایه نسبت به این بنده حقیر، یا بهتر بگویم به این کنیز ناچیز، رسم ادب و احترام به جا نیاورند، زیرا من چنان دردمند و پریشان حالم که هرگز موفق نخواهم شد جوابی که شایسته این ادب و احترام باشد به ایشان بدهم. در حقیقت بدبختی و نامرادی من چنان فکر و هوشم را رو بوده است که نمیدانم حواسم به کجا رفته و شاید هم به جایی بسیار دور رفته باشد، زیرا هرچه بیشتر می جویم کمتر می یابم. دوک گفت: ای حضرت کنتس، هر کس به قدر و منزلت و به جوهر ذاتی شما پی نبرد فاقد عقل و شعور است و مقام شما بیان که نیاز به تحقیق و آزمایش بیشتری باشد در خور آن است که حد اعلای حرمت و ادب و نزاکت نسبت به آن مراعات شود. دوک این بگفت و کنتس را از زمین بلند کرد و در کنار دوشس بر مسندی جا داد. دوشس نیز با آغوش باز و به گرمی و مهربانی تمام او را پذیرفت. دونکیشوت همچنان ساکت و آرام بود و سانکو نیز از حسرت دیدار چهره کنتس تریفالدی یا یکی از ندیمه‌های او جان بر لب داشت، ولی نیل به این آرزو مادام که ندیمه‌ها خود به میل دل خیش نقاب از صورت بر نمی‌گرفتند غیر ممکن بود. همگان ساکت و صامت ایستاده بودند و هر یک مترصد بود که مگر دیگری سکوت را بشکند. آنگاه عاقبت سکوت را در هم شکست. ندیمه دولورید بود که بدین نمط به سخن در آمد: ای سرور بسیار مقتدر و معظم، ای بانوی بسیار زیبا و دلفریب، ای شنوندگان بسیار محترم و رازپوش، من یقین کامل دارم که درد و اندوه بی حد و حسر من نه تنها از جنبه ترحم و دلسوزی، بلکه از نظر لطف و مهربانی نیز در دل بی باک و غیرتمند شما اثر خواهد بخشید، زیرا این رنج و درد به درجه ایست که در سنگ خارا اثر می‌گذارد و الماس را نرم می‌سازد و فولاد سخت ترین و سنگین ترین دل‌های عالم را آب می‌کند. لیکن قبل از اینکه شرح آن غم و اندوه را به سمع شریف شما برسانم، نخواستم بگویم به گوش شما. آرزو داشتم که اول به من بگویید آیا در میان این جمع زبده پهلوانان عالم، یعنی دونکیشوت منش عالی قدر و زبده مهتران عالم، یعنی سانکو پانزای ارجمند، وجود دارند یا خیر؟ پیش از اینکه کسی لب به جواب بگشاید، سانکو فریاد برآورد که: آری این منم سانکو پانزا و این است دونکیشوت. بنابراین ای زبده ندیمه های عالم، بانوی بسیار بسیار دردمند، شما آزاد و مختارید که هرچه میخواهید بگویید و ما هم بسیار بسیار آماده ایم که بسیار بسیار بنده و فرمان بردار شما باشیم. در این اثنا دونکیشوت از جا برخاست و خطاب به ندیمه دولورید گفت: ای بانوی دردمند، اگر رنج و اندوه بی حد و حسر شما چنان است که امیدی به علاج آن می رود و این مشکل از غیرت و همیت مردی یا از زور بازوی پهلوان سرگردانی حل می شود، اینک من و بازوی من که هرچند ضعیف و کوتاه است ولی کاملا در خدمت شما خواهد بود. من دون کیشوت مانش، یعنی آن کسی هستم که شغل و حرفه‌ام یاری کردن به هر وجود مستمند و نیازمندی است. ای بانوی ارجمند، حال که چنین است دیگر نیازی نیست به اینکه بلبل زبانی کنید و مقدمه بچینید، بلکه می توانید ساده و بی پیرایه و بی حشو و زوائد داستان رنج و نامرادی خود را بازگویید. در اینجا گوش‌های شنوا هستند که شرح ناکامی شما را بشنوند و اگر از عهده چاره بر نیایند لااقل به رقت آیند و در غم و اندوه شما شریک شوند. ندیم دلورید وقتی این سخنان را شنید چنین وانمود کرد که می‌خواهد خود را به پای دون کیشوت اندازد و از قضا چنین نیز کرد و در حالی که می‌کوشید دست به دور زانوان پهلوان حلقه کند گریان و نالان می‌گفت: ای پهلوان شکست ناپذیر، من از صمیم قلب خود را به زیر این پا و این ساق پا می‌اندازم، زیرا می‌دانم که پایه و ستون پهلوانی است. من می‌خواهم این پاها را ببوسم، زیرا علاج بدبختی‌ها و نامرادی‌های من به قدم‌های آن بسته است. ای پهلوان سرگردان ارجمندی که شرح دلاوری‌ها و هنرنمایی‌های حقیقی و واقعی تو داستان پهلوانی آمادیس‌ها و بلیانیس‌ها و اسپلاندیان‌ها را پشت سر گذاشته و یاد آن را از خاطرها زدوده است. آنگاه دلورید دون کیشوت را رها کرد و رو به سوی سانکو پانزا برگرداند و در حالی که هر دو دست او را گرفته بود گفت: و تو ای شریفترین مهتری که هنوز نظیرت در قرون گذشته و در اعصار آینده به خدمت هیچ پهلوان سرگردانی در نیامده است و در نخواهد آمد، ای که نیکی و مهربانیت از ریش تریفالدن ملازم حضور من درازتر است، تو می توانی بر خود ببالی که با عرض بندگی و خدمت به دون کیشوت اعظم در واقع به تمام پهلوانان سرگردان عالم که سلاح جنگ به دست گرفته و شمشیر زده اند خدمت کردی. من تو را به نیکی و وفاداری بی حد و حسرت سوگند می دهم که در حضور ارباب عزیزت شفیع من باشی تا وی بیدرنگ نظر لطف و عنایت بر این احقر ناس، یعنی بر این کنتس بسیار بسیار بدبخت و بینوا بیندازد. سانکو در جواب گفت: ای بانوی عزیز، از اینکه نیکی و مهربانی من بزرگتر و درازتر از ریش مهتر شما باشد یا نباشد تأثیری در اصل قضیه نخواهد داشت. چیزی که در نظر من اهمیت بسزا دارد این است که وقتی میخواهم از این دار فانی چشم بپوشم ریش و سبیل روحم نریخته باشد و الا کمترین ارزشی برای ریش ظاهری این دنیا قائل نیستم. از این گذشته بیان که نیازی به این دعا و زاری ها و این تملق و چاپلوسی ها باشد، من از ارباب خود خواهش خواهم کرد، چون می دانم که ارباب من مرا بسیار دوست می دارد، به خصوص در حال حاضر که برای انجام امری ریشش پیش من گیر است که تا می تواند به شما کمک کند. به هر حال فعلا حجاب از سر برگیرید و داستان بدبختی های خود را برای ما حکایت کنید و آسوده و راحت بنشینید که ما همه موافقیم. دوک و دوشس چون خود این صحنه را آراسته بودند، به شنیدن این سخنان می‌خواستند از خنده قش کنند و در دل بر مهارت و خیشتنداری و شیرینکاری تریفالدی آفرین می‌گفتند.